أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في العزيز. وجل الله تعالى فرجه الشريف منات الله على عداه مجمعين. خب ما جلسه پیش دیدگاه مختار را شروع کردیم در بحث مقدار احتمال، که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فصل پنجم یا ششم بود در این بحث، بحث قاعده دفع ضرر محتمل. گفتیم ما سه تا ادعا داریم اینجا. یک ادعای اول این که این دفع، یعنی وجوب و دفع بودن ضرر محتمل، واجب و دفع بودنش منحصر در یقین و ظن نیست، بلکه درجات پایین تر از ظن و شک را هم شامل میشه. این ادعای اول. ادعای دوم این که از اون طرف، این که گفتیم احتمال را هم، یعنی احتمال زیر 50% را هم شامل میشه، این به این معنا نیست که هر احتمالی، بلکه احتمالی که سلام علیکم ورحمت الله، احتمالی که معتدم به باشه و اغلایی باشه و اغلا به اون توجه بکنه. و ادعای سوم این بود که در واقع اغلایی بودن احتمال، اهمیت محتمل هم شرطه. البته این منظور این نبود که محتمل مهم باشه، اون که اصلا شرط وتویه به قول معروف. اونا تو فصل قبلی، بحث قبلی گفتیم که اصلا شرط این که عقل حکم بکنه اینه که باید محتمل مهم باشه. نه، اینجا یه بحث دیگه است. اون که مهم باشه خودش درجات داره. اون درجات در واقع اهمیت محتمل در این که چقدر احتمال اغلایی است، 1%، 5%، 10%، 15%، 20%، 30%، در اون تأثیر داره، نه اصل اهمیت. اصلا اهمیت که اصلا اگه نباشه، اصلا قاعده گفتیم جاری نمیشه. اون بحث قبلی بود، تمام شد. اینجا بحث اینه که مهم باشه، اما مهم ما هم درجات داره و اون درجه اهمیت در درجه احتمالی که عقل حکم میکنه به وجوب دفع تأثیر داره. پس سه تا ادعا شد. وقت در مقام اثبات ادعای اول، چهار تا فکر کنم اگه اشتباه نکنم، سه تا یا چهار تا دلیل نقلی، سه تا دلیل عقلی ببخشید بیان کردیم. دلیل اول حکم وجدانی عقل بود، دلیل دوم مدح و ذم اغلا، دلیل سوم اثبات نشدن وجوب نظر و خدا و دین و حجت داشتن کافر بر علیه خدا، که اگر ما فقط به ظن اکتفا بکنیم و احتمالات پایین 50% رو قبول نکنیم، در واقع این مشکل پیش میاد. اما دلایل نقلی از آیات قرآن 5 تا آیه رو جلسه پیش اگه اشتباه نکنم بحث کردیم، رسیدیم به آیه ششم که بر ادعای اول دلالت داره. این آیه است، آیه ششم: قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن مازا یستعجل منه المجرمون. خب اینجا خداوند در مقام سرزنش کسانی است که اون در آیات قبل راجع به اونا صحبت کرده که اینا مسخره میکنن دین رو و در واقع از خدا میخوان که عذاب نازل بشه و اینا. اینجا خدا به اونا جواب میده، میگه اگه واقعا به اصطلاح عذاب بیاد، اگه بیاد، این عرایی قل ارأیتم ان اتاکم عذابه، اگه عذاب بیاد در شب یا در روز، بیاتن و نهارن، اون وقت شما اینو چجوری به اصطلاح از خودتون دفع میکنید، چیکار میکنید اگه این احتمال باشه چنین چیزی رخ بده؟ اگر خب این آیه در واقع در مقام اینه که اونا رو داره میترسونه، میخواد بگه بالاخره ببین یه همچه احتمالی هستا، بالاخره شما اینجوری دارید میکنید، یه وقت اگه عذاب اومد چی کار میکنید؟ یعنی جدی بگیرید این قضیه رو، این احتمال رو جدی بگیرید و بهش توجه مسخره نکن، مسخره بازی در نیارید، بیاید دقت کنید ببینید درسته درست نیست، بالاخره این احتمال هست، یه وقت بیاد چی کار میکنید؟ خب این در واقع داره این آیات برای این کفار در واقع احتمال درست میکنه. حالا اونا که قبول نداشتن، ولی میگه بالاخره ممکنه یه وقت این اتفاق بیفته. پس بنابراین عقلم که خب عقلم که میگه که احتمال ضرر رو با دفع بکنی دیگه، یعنی اون کبرا رو فرض گرفته که دفع ضرر محتمل، میگه ممکنه همچین واقعیت واقعا همچین اتفاقی بیفته، یه احتمال اینجوری هست، پس شما باید اینو جدی بگیرید و بیایید بررسی کنید و اگر حق دین ایمان بیارید بررسی کنید. لاغر آیه آیت الله مکارم شیرازی اینجوری این آیه رو تفسیر کردن، میفرمایند در آیه بعد سومین پاسخ را مطرح کرده میگوید، دو تا پاسخ قبلا خدا به اونا داده، حالا این سومی، به آنها بگو اگر عذاب پروردگار شب هنگام یا در روز به سراغ شما بیاید، این که امر غیر ممکنی نیست، و آیا شما میتوانید این عذاب ناگهانی را از خود دفع کنید؟ قل ارائیتم این اتاکم عذاب او بیاتن و نهارا، با این حال مجرمان و گناهکاران در برابر چه چیز عجله میکنن؟ مازاد یستعجلوا بنه المجرمون، و به تعبیر دیگر این مجرمان جسور اگر یقین به نزول عذاب ندارند، حداقل احتمال این را میدهند که ناگهان به سراغشان بیاید. قرآن میگه بالاخره ممکنه این اتفاق بیفته، لااقل احتمالش که هست. آنها چه تأمین و تضمین و دلیلی در این باره دارند که تهدیدهای پیامبر هرگز به وقوع نخواهد پیوست؟ انسان عاقل در برابر چنین احتمال ضرری باید لااقل رعایت احتیاط کند و از آن برحذر باشد. نظیر این معنا در آیات دیگر قرآن به تعبیرهای دیگری آمده است، مانند افعمنتم ان یخسف بکم جانب البر، زیاد اینجور آیات، او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، آیا شما ایمن هستید از اینکه خداوند در گوشه ای از زمین شما را فرو ببرد یا یک سنگریزه ای از آسمان بر شما ببارد و سپس نگهبانی برای خود نیابید؟ و این همان چیزی است که در علم کلام و اصول از آن به عنوان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل تعبیر می شود. پس آیه که میگه که در واقع به هر حال ممکنه اگه بیاد یه همچین عذابی شما چیکار میکنید، یعنی داره برای اونا احتمال ضرر درست میکنه که این صغرا میشه برای اون کبرایی که در عقل همه هست که دفع ضرر محتمل هم واجبه. خب آیه هفتم این آیه است، علم یراو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. ببینید این آیه موضوعیت نداره، آیاتی که این یک آیه است از یک دسته آیات، اون آیات چه آیاتی هست؟ آیاتی هست که سرگذشت اقوامی که عذاب بر اونها نازل شده رو نقل میکنه. خب ما میدونیم که قرآن وقتی چیزی رو نقل میکنه حکمتی داره، یعنی صرفا که نمیخواد یه قصه ای بگه، یک هدفی داره. از این هدف خدا چیه؟ از بیان در واقع به مخاطبان از بیان سرگذشت اقوامی که ایمان نیاوردن در برابر معجزات، اینا ایمان نیاوردن و دوچار عذاب آسمانی شدن، که حالا در اینجا میگه از آسمان بر اینها سنگ بارید یا در زمین فرو رفتن. به هر حال این قوم لوط، قوم نمیدونم به اصطلاح اقوامی که به هر حال بر اینها عذاب نازل شد، ناقه صالح رو مثلا پی کردن عذاب اومد، نمیدونم اون کارهای غیر اخلاقی رو میکردن قوم لوط، عذاب اومد و اقوام مختلف. خب اینجا هدف قرآن واقعا چی از بیان اینها؟ خب ما میدونیم که قرآن کتابیه که کتابی میخواد تربیت کنه انسانها رو، و این نقل این وقایع یک هدف تربیتی داره. اون هدف تربیتی چیه؟ در واقع قرآن میخواد با بیان گذشتگان میخواد به ما بگه که عبرت بگیرید از اینها. چجوری عبرت بگیرید؟ ببینید اینها اومدن دعوت حق رو قبول نکردن و دوچار هلاکت شدن. شما هم که الان قبول نمی کنید، حالا شما میگید ما یقین نداریم و اینا، حداقل احتمال هست که به هر حال شما هم مثل اونا بشید، یعنی این که قبول نکردید دوچار این عذاب بشید. حالا البته ما یه چیز دیگه هم اینجا میتونیم بگیم که اصلا اینا میدونستن پیامبر حق، چون معجزه اومده بود، اما احتمال این که عذاب بیاد و احتمال میدادن، یقین نداشتن که، یعنی هر کسی که گناه کرد که عذاب نمیاد براش، درسته؟ برای همه اقوام که عذاب نیومده، عذاب آسمانی برای بعضی اومده. در واقع میخواد بگه که ممکنه شما مثل اونا باشید، شما هم که نپذیرفتید دعوت پیامبر رو، ممکنه به هر حال این عذابها برای شما هم بیاد. پس اگر تحقیق نکردی برید تحقیق کنید ببینید درسته یا درست نیست. اگر نه میدونید که حق، خب بپذیرید، ممکنه عذاب بیاد. یعنی در واقع این گونه آیات باز داره اون سقرای اون قاعده عقلی رو برای اینها درست میکنه که یعنی احتمال عذابهای آسمانی است. اونا با این انسان‌ها در واقع این اقوامی که حالا مخاطب پیامبر ما بودن مثلا، در واقع مواجه میکنه با این احتمال که ممکنه یه وقت شما هم مثل اونا بشی، پس ایمان بیارید. اگه یقین دارید، که یقین هم دارید البته معجزات پیامبر آورده بود، پس بیایید ایمان بیارید. اگر هم ندارید بررسی کنید ببینید درسته درست نیست. بنابراین این آیات کلن ذکر هلاکت اقوام قبل، عذابهای آسمانی به مخاطب در واقع این هدف رو داره که به اونا توجه بده که ممکنه یه وقت این بلا سر شما هم بیاد و بنابراین احتیاط کنید. احتیاط هم اینه که اگر میدونید که حق این دین بپذیرید، اگر نمیدونید برید بررسی کنید. آقا نورالدین عراقی در تفسیر این آیه اینجوری میفرمایند در کتاب القرآن و العقل تفسیر بدیون فی اسلوبه و مجیء النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالمعجزات العدیده خصوصا القرآن کاشف عن وساطته من قبل الله. اولا که این همه معجزه آورده پیامبر، قرآن، اینا دلیل هست بر اینکه پیامبر از سوی خداست. و انتم مع اسیانکم و مشاهدتکم ما ذکر، و شما قبول نکردید، اسیان کردید، اینا رو هم دیدید این معجزات رو ولی قبولم نکردید، الا تحتملون ورود العقوب علیکم، آیا احتمال نمیدید که اون عقاب هایی که برای اقوام گذشته اومده بود بر سر شما هم بیاد؟ خب احتمال هست دیگه، بالاخره اونا هم همین کار کردن دیگه، پس برای شما مثل اونایید دیگه، اونا هم انکار کردن، شما هم دارید انکار میکنید. یعنی ایشون در واقع فرض گرفته برای اینکه اونا یقین داشتن اینکه از سوی پیامبر. حالا چون همیشه دوتا بحث داریم دیگه، یکی قبل از فحص، یکی بعد از فحص. قبل از فحص که نمیدونید، حالا مثلا برید تحقیق کنید، بعد از فحص که معلوم شده بپذیرید. البته یه حالت هم هست که بعد از فحص هم همچنان در شکید، بازم باید بپذیرید. اونا سه حالت داره، ولی ایشون فرض این گرفته که معجزات اومده اونا هم یقین کردن اما نپذیرفتن. خب نپذیرفتم، عذابم قطعی نیست که بیاد از آسمان سنگ بباره، ولی احتمالش که هست، یعنی قرآن میگه این احتمال هست. و دفع الضرر العظیم اذا کان محتملا عقلائیا، ضرر اگر مهم باشه و احتمالم احتمال عقلایی باشه، یکون لازما به حکم العقل کبرا، دفع ضرر محتمل واجب است. فلما لا یحترزون عن تکذیب و سوء سلوک، پس چرا تکذیب میکنید؟ بیاید ایمان بیارید، شما که میدونید به هر حال این احتمال وجود داره و دفع ضرر مهم جایی که احتمال هم اغلای باشه واجبه. خب این هم یک آیه. و آیه آخر، حتی آیات زیاده، من حتی این آیات آخره که میبینید هر کدوم نماینده آیات فراوان زیادی است، ولی از باب نمونه دست شما در نکنه. 8 آیه بیان کرده میکنه. این آیه که با عنوان نمونه هم هست این آیه سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبری ولا تذر لواحتون للبشر علیها 19. خب این آیاتی که عذاب جهنم رو بیان میکنه، حالا این یه نمونه شد که خیلی آیات زیادی در قرآن هست که به حساب توصیف عذاب. اون آیه قبلی عذابهای این دنیا رو میگفت، یعنی اقوامی که دچار عذاب شدن در همین دنیا. این آیه عذابهای آخرت رو داره میگه. خب این عذابها برای چه کسانی اومد؟ برای کسانی که به هر حال حق رو نپذیرفتن. خب این آیه باز چی میخواد بگه؟ اصلا این ذکر این آیات عذاب برای چیه؟ برای اینه که ایجاد خوف بکنه، بگه آقا بالاخره ممکنه، حالا اگرم شما یقینی نمیدونید لااقل این احتمالش هست، احتمالش هم اغلاییه و در نتیجه خوف در انسان ایجاد میشه. و وقتی خوف در انسان ایجاد میشه عقل میگه آقا احتیاط کن. خوف اونم همچین ضررهایی، همچین عذابهایی. بنابراین اون کبرا در واقع که در ذهن، در عقل انسان وجود داره که دفع ضرر مهم رو ما باید، یعنی ضرر مهم رو باید دفع بکنیم، این آیات میگه آقا ببینید ضرر مهمه ها، بالاخره اگه این قیامتی باشه، حالا یا شما یقین دارید یا لااقل احتمال که میدید، این به هر حال مهمه و بنابراین باید احتیاط کنید، دفع ضرر رو کنید. دفع ضرر هم به اینه که اگه تحقیق نکردید برید تحقیق کنید، اگه براتون اثبات شده ایمان بیارید، که قاعدتا هم اثبات شده براشون. ولی میگن خب شما آیات معاد رو نگاه بکنید، کفار خدا رو منکر نبودن، معاد رو منکر بودن، بیشتر هم معاد جسمانی رو اشکال میکردن. معاد رو بیشتر اشکال خیلی تو قرآن به معاده، نه به اصل وجود خدا. حتی بعضی گفتن که، بعضی مفسرین گفتن که در قرآن دلیلی بر اثبات وجود خدا نیست. هست ولی خب خیلی نیست، یا به قول های مصبا صغرا کبرا نتیجه نیست، مثلا فقط صغراست یا فقط کبراست، کمه. ولی آیات معاد خیلی زیاده. حالا این آیات معاد همش هم برای اثبات نیست، اون جنبه های تربیتی هست. شما نگاه کنید مثلا اونایی که منبری هایی که به هر حال به این قصد صحبت میکنن، خب یه بخشی از سخنرانی ها مخصوصا رو در مجالس ترهیم و اینایی که به تذکر به مرگ و اینا بیشتره، برای چی میگیم اینا رو؟ برای اینی که به هر حال گناه نکنید دیگه، برای اینی که گناه نکنید. بالاخره یه همچین چیزی هست و اگرم یقین ندارید لااقل احتمالش هست، بنابراین احتیاط بکنید و گناه نکنید. حالا برای مسلمونا که عرض به خدمت شما، مسلمونا هم یقین ندارن، اونا هم یه انشالله خدا میبخشه، ما شیعه ایم خدا هممونا میبخشه، ولی قرآن میگه نه جدی بگیرید، شیعه غیر شیعه نداره، گناه باید عذاب باید ببینید. حالا خدا یه وقت ببخشه اون یه بحث دیگه است، ولی احتمال عقاب که هست به هر حال، پس گناه نکنید. خیلی خوب. بله بله، صفات خدا هم بوده، بله بله، یعنی در واقع اصلا بعضیا اینجوری معتقدند که در بحث خدا بیشتر اونا همه بحثشون در مورد ربوبیت بود. مثلا فرعون میگه انا ربکم الاعلا، میگه خالقکم، میدونه که خودش خالق نیست، میگه بالاخره منم که قانون میذارم، منم که تربیت میکنم، منم که چیم، یحیی و یمیت، من میکشم، من زنده میکنم، پس منم نه خدا. اگرم خدای آسمان و جهان رو، زمین رو آفریده، اما رب منم، اونی که قانون میذاره، اونی که باید ازش تبعیت بکنید منم. خیلی خوب، عرض به خدمت شما از روایات هم یه نمونهی، گرچه گفتیم قاعده ما عقلیه و این آیات و روایات در واقع شاهدیست، تأییدیست بر بحث. روایت اون روایت معروفی که هم از امام صادق علیه السلام نقل شده هم از امام رضا علیه السلام. از امام صادق علیه السلام در بحث با ابن ابی العجاز که ابن ابی العجاز اومد مسخره کرد این مسلمان ها حج و اینا رو اینا چیکار میکنن و مثلا فلان اینا یه کارای بی خودی و اینا. بعد امام صادق رو جواب داد این یکن الام کما تقول ولیس کما تقول، اگه حرف تو درست باشه که البته حرف تو درست نیست، خب ما که داریم این اعمال انجام میدیم ما نجات پیدا کردیم و نجات، اگر حرف تو درست باشه، خدای نباشه نه ما دوچار هلاکت شدیم نه تو، یعنی بالاخره هر دو داریم زندگی میکنیم دیگه. اما و این یکن الامر کما نقول و هو کما نقول نجاونا و هلکتا، اگه حرف ما، یعنی فرض بر اینه که اون میگه آقا چون من دلیلی ندارم برای خدا پس منکر خدا هستم و این اعمال لازم نیست، ما دلیلی نداریم، ما میگه بالاخره دو تا احتمال وجود داره، یا خدا هست نیست. اگر خدایی نباشه خب تو شما زندگیتونو کردید، کفر ما هم زندگیمونو کردیم، هیچ نابود نشده، هلاکت پیدا نکرد. اما اگر خدایی باشه ما بهشت ابدی، شما جهنم ابدی. خب پس بالاخره این حداقل احتمال این هست که دینی باشه و شما عذاب ابدی ببینید. یعنی در واقع ما اگرم نمیدونیم واقعیت چیه باید بر اساس آثار و احتمالات نظر بدیم، بر اساس اینکه ایمان بیاریم ضرری نمی کنیم، اگرم ضرری بکنیم ضرر خیلی کمی کردیم، سود زیادی میبریم. اما اگر ایمان نیاریم، به این احتمال توجه نکنیم و در واقع اینجا اگه ایمان در واقع نیاریم، اون وقت عذاب ابدی یعنی ضرر زیادی در واقع به وجود خواهد آمد. بنابراین احتمال ضرر وجود داره، وقتی احتمال ضرر، اگه خب احتمال ضرر ما چیکار بکنیم؟ باید یه کاری بکنیم این که این ضرر از این ضرر رو دفع بکنیم. چجوری باید دفع بکنیم؟ باید ایمان بیاریم، چون ایمان بیاریم ضرر دفع میشه، ایمان نیاریم که اصلا ضرری نیست، یعنی در ایمان اگر بیاریم که ضرری نیست، ایمان نیاریم ضرره، پس اونو باید دفع کرد. چون عزت میفرما اگر که خدایی هم نباشه نه ما ضرر میکنیم نه شما، ما یه کارایی کردیم، همچین چیز خاصی هم مثلا ما ضرر زیادی نکردیم. اما اگر که در واقع حرف ما درست باشه که حرف ما درست، خدایی هم خدایی باشه، و شما تا ابد با در آتش جهنم بسوزید هلاک شدید، ما تا ابد در بهشتیم. پس ببینید اینجا حداقل احتمال این ضرر، اونم ضرر عظیم هست، دفعش به چیه؟ به ایمانه. فرض اینه که ما نمیدونیم خدایی هست یا نیست، خب وقتی آدم نمیدونه باید ببینه در مجبورم هست یا مؤمن باشه یا کافر، باید ببینه که کدوم ای ضررش بیشتره. ما میبینیم مثلا این طرف ضرری نیست، یا اگرم ضرری هست مهم نیست، اما اون طرفش ضرر عظیمه و دفع ضرر عظیم ولو احتمالش هم کم باشه واجب عقل هست. لذا شما باید، یعنی ما در واقع اینجا بر اساس اون احتمال ضرر که در یک طرف هست، ضرر عظیم، باید اونو دفع کنیم، دفعش هم به اینه که ایمان بیاریم. حالا اگه تحقیق نکردیم بریم تحقیق کنیم، اگر هم تحقیق کردیم رسیدیم که خدایی هست باید ایمان بیاریم، نرسیدیم هنوز شک داریم باز باید بپذیریم، برای اینکه از این ضرر عظیم نجات پیدا بکنیم. بله، مگر اینکه دلیل قاطع داشته باشیم که خدا نیست، که چنین چیزی هم نیست، چنین حالتی ما نداریم. خب ملا صدر در توضیح این حدیث اینجوری میگه و ان هذا القدر کاف للعاقل فی ان لا یلکن الی الدنیا و ان یعمل عمل الاخره و یتبع ما قاله الانبیا و الهداد علیهم السلام و یطمئن قلبه بما حذروه عن و بما امروه به کما تطمئن نفوس المریض بما قالته الاطباء الحذاق فی ان ان نبت الفلانی دواء له و الاخر سم یهلکه. میگه یه کسی مریض شده، اطبا میگن اینو باید بخوری اینو نباید بخوری. خب اینم نمیدونه واقعا، یقین نداره که این مثلا اینو بخوره نجات پیدا میکنه، اونو بخوره به اصطلاح چیز میشه. بل ولا یطالبهم به تصحیح ذلک و تحقیقی بل براهین، بل یقول لولم. نمیره بره علم پزشکی بخونه که ببینه این درست میگه یا نه. یا آقا لولم اعمل به ما حذرنی عنه الاطباء، اگه عمل نکنم به اینی که پزشک ها میگن در رب ما عمود ممکنه بمیرم. اما و این عمل تو به ما بهی، عمل تو بهی اگه به این حرف اینا عمل بکنم، یا فما یفوتنی الا تنعم اسبوع، مثلا من یه هفته مثلا این غذاهای مثلا خوشم میاد نمیخورم، پرهیز میکنم، یا مثلا این دواهایی که یه خورده تلخه یه هفته مثلا دچار زحمت میشم. اگه این حرف این پزشکی درست نباشه، من این مثلا میگه دمنوش مثلا آویشن درست کن یه هفته بخور، خب من اگه بخورم مثلا یه هفته یه چیزی که خیلی خوشم نمیاد میخورم، اما اگه درست نباشه، درست باشه نجات پیدا میکنم از مرگ. بله، فکیف اترک قولهم به قول غیرهم من الجهال. پس حالا که اگه بهش عمل در واقع اون طرف قضیه درست باشه حرفشون، من به اصطلاح نخورم میمیرم ولی بخورم و درستم نباشه، نهایت یه هفته ضرر، یه هفته یه چیزی میخورم که خوشم نمیاد، اینا چجوری این حرفا ترک بکنم به قول غیرشون؟ مثلا مردم عادی میگه ول کن بابا، اون دکتر بی خود میگه ول کن اینا رو، این حرف جهال رو من هیچ وقت نباید ول کنم، چی بگیرم اون حرف اطبا رو، چون حرف اطبا بالاخره اگر درست باشه یعنی واقعیت داشته باشه من از مرگ نجات پیدا میکنم، اگر نباشه حالا یه هفته ضرر میکنم، یه هفته یه چی تلخی میخورم. ولو ترک قولهم به قول سبیین او سوادیین کان صفیه هم مغرور رو، اگه همچین آدمی بیاد حرف پزشکار رو رد بکنه به خاطر قول یه بچه یا سوادی، سوادی یعنی چی؟ به نظر یعنی عوام، قول عوام و بچه ها اینا گوش بده به قول طبیب گوش نده، این همه بهش میگن آی صفیه مغروره، این صفیه، آدم صفیهیه. پس به هر حال ما باید گوش بدیم به حرف طبیب، چون اون طرفش مرگه، این طرفش یه هفته آویشن خوردن مثلا به جای برنامه خوره، یه خود پول خرج کردن برای دوا مثلا، اما اون طرفش نجات از مثلا مرگه. شدن با این مثال خواستن همینو توضیح بدن که این طرف قضیه اینه که اگه ما در واقع خدای باشه و ما ایمان نیاریم چقدر ضرر میکنیم، اما اگر خدا نباشه ما ایمان بیاریم ضرر زیادی نمیکنیم. پس بین دو تا ضرر، یکی ضرر کم، یکی ضرر بی نهایت، دفع به اون ضرر مهم من واجبه، پس برات بیم ایمان بیاریم. ولو این ایمان آوردن ما دوچار یه ضرر کمی هم بشیم که قابل اعتنا نیست، بلکه اصلا ضرر نداره، چون نماز هم میخونیم، ورزش میکنیم، یعنی سود دنیوی هم داره تازه برای ما، روزه هم میگیریم، سو متسه و سلامت هم پیدا میکنیم. خیلی خوب، اینا یه جوری یه خود متفاوتش در امام رضا هست که با اونم با یه زندیقی بحث میکردن، ایشون اینجوری فرمودن: دخل رجل من الزنادقه على رضا علیه السلام و عنده جماعتون فقال له ابو الحسن علیه السلام ارأیت ان کان القول قولکم و لیس هو کما تقولون الاسنا و ایاکم شرعا سوا لا یزرنا ما صلینا و صمنا، خیلی به ما ضرری نماز و روزه نمیرسونه، و زکینا زکات میدیم، و اقررنا اقرار میکنیم، فسکت. فقال ابو الحسن علیه السلام ان یکن القول قولنا و هو کما نقول الستم قد هلکتم و نجونا، این طرف قضیه ما نماز روزه خوندیم همچین ضرر زیادی نکردیم، اگه نگیم نفع کردیم همین دنیایی، اون طرف قضیه اگه حرف ما درست باشه، شما هلاک شدید، ما نجات پیدا کردیم، ما وارد بهشت میشیم، شما وارد جهنم. در اینکه حرف شما درست باشه، نهایتا ما به چند تا نماز و روزه خوندیم که تازه اونم به نفع ماست، حالا به نفع ما هم نباشه یه ضرر کمی کردیم. خب این در واقع همونه، یعنی بر اساس اون قاعده دفع ضرری که فرضاً بگیریم که ما به اصطلاح اگر که یقین داریم که اصلا بحث این بحثا نیست، یقین داریم که ضرر یقینی رو باید دفع کرد، فرض اینه که یقین نداریم 50-50، اینجا هم باز یه طرفش ضرر عظیمه یه طرفش ضرر کم، عاقل اینه که اون ضرر عظیم رو دفع میکنه با ایمان، ولو نمیدونه باید
روایت همین در واقع به اطلاقش اصلا حال درسته، یقین قطعا یقین نیست، اما این حالا زن یا پایین تر از زنه، این رو از روایت بخوام به دست بمیدیم به
بله بله دیگه، این اگه این درجه یه درجه خاصی بگیم اون میگه من این درجه رو ندارم، این بالاخره احتمالی هست، منتها احتمال باید عقلایی باشه. خب این ادعای اول تمام شد، پس ما سه تا دلیل عقلی آوردیم و تعداد آیات و روایات هم به عنوان مؤید. اما مدعای دوم، مدعای دوم اینه که هر احتمالی نه، احتمال باید عقلایی باشه. ما در مدعای اول گفتیم یقین یا ظن لازم نیست، احتمال هم کافیه. حالا میخواییم بگیم نه هر احتمالی، بلکه احتمالی که عقلا به اون توجه میکنن، به اصطلاح گاهی میگیم احتمال عقلایی باشه، گاهی میگیم معتدن به باشه. خب اینجا هم باید دلایلی بیاریم، اما دلایل عقلی. خب اولین دلیل حکم وجدانی عقله. ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که درسته که عقل حکم میکنه در جاهایی که احتمال ضرر وجود داره، اما نه هر احتمالی، یعنی احتمالاتی که در حکم عدمه رو عقل اصلا توجه نمی کنه. مثلا شما بگید آقا الان نرو بیرون، ممکنه تصادف کنی، یا عقل میگه برو بابا، این احتمالش خیلی ضعیفه، قابل توجه نیست. بنابراین وقتی ما به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم در هر احتمالی حکم نمی کنیم، احتماله باید قابل توجه باشه، نیشخولی نباشه به قول معروف. این دلیل اول. دلیل دوم سیره عقلاست. اگه ما به روش عقلا نگاه بکنیم ببینیم عقلا چجوری عمل میکنن، خب همون مثالی که گفتیم، اگه قرار باشه عقلا هر احتمالی رو بهش توجه کنن، هیچ کار نباید بکنه. در که میبینیم سیره عقلا این نیست، یعنی اصلا ریسک چیه؟ ریسک خطرهایی بالاخره هست، ولی عقلا میگن نه، این خطرها رو باید پذیرفت. به اصطلاح بالاخره آدم هر معامله ای میکنه احتمال ضرر داره دیگه، هر تجارتی بکنه احتمال ضرری هست، پس اگه اینجوری هیچکی نباید تجارت کنه، اصلا هیچکی نباید کار اقتصادی بکنه. در که ما سیره و غلا میبینیم نمیکنن، پس این نیست که هر به اصطلاح احتمالی که از عقل مورد توجه باشه. دلیل سوم نکوهش و ستایشه. خب ما گفتیم تعریف متکلمان از حسن قلب تعریف به آثاره، میگن حسن قلب یعنی اون چیزی که در واقع استحقاق مدح و مذمت یا کیفر و پاداشه. خب ما میبینیم اگر کسی در واقع به یه احتمال ضعیفی توجه نکنه، اغلا اونو مذمت نمی کنن. مثل همین که از خونه میره بیرون، ایش وقت اغلا نمیگن چرا از خونه میری بیرون، یعنی در واقع نکوهش و ستایش اغلا میبینیم در جاییست که ضرر مهم، احتمال ضرر مهمه، نه ضرر ما، ضرر که باید مهم باشه، احتمالش هم مهم باید باشه، یعنی در واقع معتدن به باشه. و الا باید تو هر ضرری ما باید ببینیم که اغلا نکوهش میکنن و کسانی که ترتیب اثر میدن اونا رو ستایش میکنن، در حالی که میبینیم اینجوری نیست. در احتمالات ضعیف وقتی آدم انجام توجه نمیکنه ولو دوچار ضرر هم بشه، اغلا نمیگن چرا از خونه رفتی، تو که میدونستی احتمال داره تصادف بکنی، چرا از خونه رفتی بیرون، هیچ اینجوری مذمت نمیکنه. دلیل چهارم اختلال نظام. اگر ما بخوایم به هر احتمال ضرری توجه بکنیم، اصلا نظام حیات و زندگی، حالا چه شخصی چه اجتماعی، مختل میشه. اصلا هیچ کار نباید کرد. و خب خیلی ها گفتن دیگه، از جمله صاحب کفایه میگه حتی ما که میگیم احتیاط، جایی که احتیاط واجبه، این شرط داره. شرطش چیه؟ اختلال نظام پیش نیاد. یعنی در واقع حتی اونجاهایی که احتیاط واجبه نباید این منجر بشه به اختلال نظام، اختلال جامعه. شما اگر بخواید میگی من الان غذا میخورم، اگه غذا بخورم ممکنه توی غذا تو گلوم گیر بکنه خفه بشه، پس نباید غذا بخورم، اصلا زندگی و هضم میپاشه. بنابراین اختلال نظام پیش میاد و ما مطمئنیم که شارع و عقل حکمی نمی کنه که باعث اختلال نظام بشه. هر حکم عقل و شارع در واقع محدود به اینه که اختلال نظام پیش نیاد، چون ما میدونیم که شارع میخواد که نظام برپا باشه و زندگی مستمر باشه، حیات اجتماعی شخصی و اجتماعی بقا داشته باشه. بنابراین اگر هر درجه از احتمال رو ما بخوایم بهش وجوب دفع رو جاری بکنیم، این اختلال نظام پیش میاد و اختلال زندگی فردی هم پیش میاد، هم فردی هم اجتماعی.
در
این
دوم که
خالی کردن؟ به ما که ندادن که، شنبه گفتن اینجا، یک شنبه اونجا. همین الان من داشتم میومدن گفتم برید سالن نمایش، همین الان. خب اگه جابجا کردم به ما بگن که ما از هفته بعد شنبه هم بریم اونجا. ما با اینکه ما مهمون میاد امروز، من به ایشون هر چی میگم ایشون عکسشم میگم که به من پیامک تو ایتا بزن زنگ میزنه، میگم به من بگو این کار میکنی، نمیگه میکنه، بهش میگم فردا بیا، میگه امروز میام. نمیدونم چه فردا، امروز مهمون میاد بعد از نماز برای ما،
بس
ما
فردا همین
موقع بعد از نماز،
بعد از نماز
بهش گفتم اینا رو، پیام فرستادم تو ایتا، گفتم امروز من نمیدونم هر چی یه روز هر چی بهش گفتیم عکسش کرد. وای به حال بعد ایشون رفته کار پیدا کرده، یکی جدید اومده. از اول شرط کردم که هر چی من میگم باید گوش بدی، هر چی گفتم امروز برعکسش کرد. میگم یک کمه بیا شنبه اومد، میگم پیامک تو ایتا بفرست زنگ زده، احتمال ضرر نمیده. آره اول خیلی تهدیدش کردیم، واقعا اول خیلی تهدید کردیم، گفتیم ما همه دوستان ما مجتهدن، یه دونه غیر مجتهد همکار میخواییم، همشون مجتهدن، یعنی همه خودشون اجتهاد میکنن عمل میکنن، هیچ کی ولایت نداره، هیچ کی گوش نمیده به هم، مجتهدن، ما یه غیر مجتهد میخواییم، فقط شرطمون اینه. واقعا من نمیدونم، همه رفاقای ما واقعا مجتهدن. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که بله. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم بحث اختلال وسواسه. اگر ما به هر احتمالی، این وسواسی ها چجوری وسواسی میشن؟ این که دستش هی اینجوری اینجوری میکنه، ازش شما بپرسید میگه ممکنه این آب نفوذ نکرده باشه، ای اینجوری میکنه، اون احتمال بسیار بسیار ضعیف نیشگولی ها توجه میکنه. اصلا وسواسی یعنی همین دیگه. و از اون طرف ما این همه در روایات داریم که این عمل شیطانه. من روایات چیه دیگه نمیخونم، وقت تمام شده. از آن شد. حالا دلیل ششم بمونه برای جلسه بعد. به هر حال این وسواس هم که با دردین این همه نهی شده، اگه ما بخوایم به هر احتمالی توجه بکنیم، این وسواس عملا وسواسی پیش میاد. یعنی و اون هم تو روایات گفتن عمل شیطانه. و خود عقلم میگه که این کار وسواسی هم مثلا کار درستی نیست.
وسواس با اخلال یکی نیست.
بله،
با اخلال فردی یکی نیست.
وسواس هم یکی از مصادیق اونه دیگه. آره، مثلا وسواس همین فردیه، اون اختلال نظام اجتماعیه. اختلال نظام فردیش هم همین میشه وسواس دیگه. بله، خب دلیل ششم دیگه موند برای جلسه بعدی شد. السلام علیکم و رحمت الله و رسول الله محمد و آل محمد. ما دیگه از چهارونیم نمیتونیم اون برتر ببریم، ولی میتونیم سر وقت بیاییم، که البته من خودم هم نمیام، من 6 دقیقه دیر امروز اومدم. به خودم اینو دارم میگم که حداقل یه 45 دقیقه 50 دقیقه بشه. جلسه که اینو تمومش کنیم این بحثا. انشالله موفق باشید. نماز سریع بخونیم که بریم، بعد از نماز مهمون میاد در امام. سلامت باشید. آه نه، اینکه اسم کسیه که نیاوردیم.